سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. اول، لیلا یک کنده چوب از همان نزدیکی برداشت و داخل آتش انداخت. رطوبت و نم پنهان در پوسته درخت باعث شد در آتش ترق و تروق صدا کند و دود راه بیاندازد. غروب بود. از دیروز به محض ورود به اردوگاه فربنکس آلاسکا هوا گرگومیش بود و لیلا تا به حال غروبی چنین طولانی ندیده بود. گویی زمین آنقدر تند میچرخید تا همیشه خورشید را زیر خط افق نگه دارد. بالاخره پس از یک ساعت یا بیشتر هوا تاریک شد. کمی بعد در سکوت و آرامش شبانه این امید می رفت که شفق قطبی در پهنای آسمان پرتو افکند. لیلا سرش را از ستون دودی که داشت چشمهایش را می سوزاند گرداند. دهان و بینیش را با آستین پلیورش پوشاند. می دانست تا آخر شب عطر دود لای لباس و موهایش باقی خواهد ماند و هنوز نمی دانست از این بو خوشش خواهد آمد یا نه.
سلام،
صدای بچگانه ای آمد. سرش را که بالا گرفت دختر کوچک موبوری را دید که برایش دست تکان داد و نزدیک آتش شد. دختر بچه 11-12 ساله ای که موقع لبخند جای خالی سه دندان از دست رفته اش پیدا بود. پدر و مادرش پشت سر دخترک از راه رسیدند. زن دامن بلند نقشداری به پا داشت و موهایش را بافته بود. مرد شلوار کتانی به پا داشت و دستبند کنفی انداخته بود. ریش بلندی گذاشته بود که تا بالای سینه اش می رسید. دخترک پرسید:
می‌خوای شامو با ما بخوری؟
و بی آنکه منتظر پاسخ بماند کنار لیلا نشست. زن گفت:
دید که شما تک و تنها اینجا چادر زدید.
خودش را هریت معرفی کرد و شوهرش را برندان.
از ما قول گرفت که نذاریم تنهایی شام بخورین.
برندان پرسید:
سبزیجات کبابی روی سیخ چوبی دوست داری؟
و شروع کرد چند گوجه گیلاسی را روی ترکه چوبی که تقریباً شاخ و برگش را گرفته بود و تمیز کرده بود به سیخ کشید. لیلا سرفه کرد و با دست کمی دود را از خود دور کرد و به این جمع غیر منتظر لبخند زد و گفت:
دوست دارم شما با شما دوستان بخورم.
و رو به دی گفت:
ممنونم.
زن پرسید:
چای چطوره؟
و یک کتری نزدیک آتش گذاشت و چهارزانو روی زمین نشست.
عالیه، خیلی میچسبه.
برندان چون باطمه زد و سیخها را با فاصله چند اینچ از آتش نگه داشت تا سبزیجات برشته شود. واسه چند وقت چادر زدین؟
یه جایی رو برای یه هفته رزرو کردم، اما اومدم اینجا که شفق شمالی رو ببینم. اگه مجبورشم بیشتر میمونم.
برندان دستهایش را به هم کوبید
تا خاک و کثیفی روی آن را تکانده باشد. دفعه اولتونه؟
بله.
و رو به دی کرد.
حقیقت پشت شفق شمالی رو میدونی؟
دی کوچولو سرش رو به نشانه خیر تکان داد. حلقه موهای بورش مثل فنر تکان خورد. لیلا این داستان را از پدرش شنیده بود و صدای بلند پدر را با تمام مکس ها و اشاره هایش به یاد داشت. اما فقط همین خاطره باقی مانده بود. خاطره دیگری نداشت که بخواهد با این قصه همراه کند. اولین باری که این قصه را شنید چند ساله بود. چند بار این قصه برایش تکرار شده بود. قبلا احساسش به این داستان چه بود؟
در گذر ایام مردم حدسای مختلفی در این باره داشتن. بعضی ها معتقد بودن شفق شمالی در حقیقت آتش های بزرگی توی آسمون هستن. عده‌ای هم می گفتن پرنده های منجمدی هستن. حالا هم اکثر آدم ها معتقدن اونا فقط اشعه های خورشید هستن که شکلای جالبی می سازن که هیچ جای دیگه دیده نمیشه. اما همه اونا اشتباه می کنن.
دی مدتی بود که مبهوت و مجذوب این قصه به جلو خم شده بود. لیلا با خود فکر کرد آیا او هم اولین باری که این قصه را شنید همچین حالتی داشته است؟ باید اولین باری که این قصه به گوشش خورده است همسن دی بوده باشد. شاید هم کمی کوچکتر که فقط این قصه چنین در ذهنش نقش بسته است، نه چیز دیگری. لیلا گفت
داستان واقعی شفقای شمالی اینه.
دستانش را بر فراز آتش به هم مالید.
هزاران و هزاران سال پیش اصلاً این شفقا وجود نداشتند. یعنی زمانی که مردم همه دنیا واقعا شبیه هم زندگی می کردن، برای غذا شکار می کردن، خانواده ها و قبیله ها رو به وجود می آوردن، با طول آفتاب بیدار می شدن و با غروب به خواب می رفتن، تا اینکه یه دختر اومد. دختری که دید دنیا داره بزرگتر و پیچیده تر می شه. قایقایی ساخته شده بودن که می شد باهاشون دنبال رودا به جاهای جدید رسید. مردم شروع کردن به نقاشی و نوشتن و آهنگ ساختن. دختر دید که ممکنه زندگیش مسیرهای مختلفی رو دنبال کنه و نگران بود که نکنه پا توی مسیر اشتباهی بذاره. اگه میخواست ماجراجو بشه چی؟ اگه قرار بود نقاش بشه و کسی قلموی دستش نده چی؟ تمام روز دختر داشت به زندگی‌های مختلفی که ممکن بود تجربه کنه فکر میکرد.
لیلا کمی مکث کرد تا تأثیر داستانش بیشتر شود. حتی وقتی این داستان را برای خودش بازگو می کرد، ذهنش ناخودآگاه روی جمله آخر متوقف می شد. حال و هوای غروب همچنان ادامه داشت. آسمان به رنگ ارغوانی بود، با تهرنگی از نارنجی. چند ستاره کم کم از مخفیگاهشان بیرون می آمدند. لیلا می دانست الان خیلی زود است، اما با این حال با دقت به آسمان خیره شده بود. به این امید که شفق با شنیدن داستانش خودش را آفتابی کند. دی جوری مجذوب و شیفته شنیدن ادامه داستان شده بود و جوری در آن غرق شده بود که متوجه نبود مادرش انگشتانش را لابلای حلقه موهای طلاییش فرو برده است.
همه احتمالات ذهن دختر را پر کرده بود و تو ذهنش پخش می شد. اونقدر که پاهاش سنگین شده بود و به زور می تونست قدم از قدم برداره. حتی نمی تونست دستش را بالا ببره و چیزی تو دهنش بذاره. فکرها و احتمالات شروع کردن به ریه‌هاش فشار آوردن، طوری که نفس کشیدن براش سخت شده بود. اونقدر وضعیتش نگران کننده شد که پدر و مادرش طبیب قبیله رو صدا کردن، اما اون نمیدونست که دختر چش شده. همه به ملاقات دختر اومدن، اما هیچ کس نفهمید علت سنگینی دختر چیه. هر قدر افراد بیشتری اونو میدیدن، حالش بدتر و بدتر میشد. مشکل اینجا بود که دختر میتونست همین وضعیت رو تو افراد دیگه هم ببینه. مردم زندهی که زندگی نمی کردن. معلمی که روحیه جنگجویی داشت. کشاورزی که تخیلات نویسنده داشت. زمان میگذشت و با هر ملاقات کنندهی که به دیدن دختر میومد حالش بدتر و بدتر میشد. دخترک دلش میخواست به اونو بگه چشه. اما زبونش سنگین تر از اونی بود که بتونه به حرف بیاد. تا اینکه یه روز این اتفاق از حد گذشت و اونقدر زندگی‌ها زیاد شدن که دختر نتونست بیشتر از اون تو وجودش نگه داره.
دی پرسید
چی شد؟
و سمت دامن مادر خم شد و به او تکیه داد. لیلا گفت
یه جرقه و صاعقه زد.
کف دستش رو باز کرد، همان جوری که می‌دانست پدرش موقع نقل قصه این کار را کرده بود.
روشن‌ترین سائقه‌ای که تا به حال زمین به خودش دیده بود و دختر رو با تمام زندگی‌هایی که تو وجودش بود به آسمون برد. شفق‌های شمالی همینا هستن. همه زندگی‌هایی که ما زندگیشون نمی‌کنیم. نه فقط درباره اون دختر، درباره همه ما. طبق این افسانه اولین باری که چشمت به اون تلالوها میفته، مسیر واقعی زندگیت خودش رو بهت نشون میده. خندید و کف زد و والدینش هم در کف زدن او را همراهی کردند. برندان سر تکان داد و با لبخندی او را تایید کرد. چیزی در آتش ترقی صدا کرد و لیلا به شعله های آتش خیره شد. گویی منتظر بود چیزی از ورای آن پدیدار شود. این اولین بار بود که داستان را با صدای بلند برای کسی تعریف کرده بود. خوشحال بود که این قصه را با کسی به اشتراک گذاشته بود، اما از این می‌هراسید که نکند همانطور که اعترافات یک گناهکار او را از بار گناهانش راحت می‌کرد، گفتن این داستان هم باعث شود از یاد و خاطرش برود. دی با تنبلی و سستی روی مادر خم شده بود و اجازه می‌داد موهایش را با انگشتانش شانه کند و مثل باقی بچه‌ها که ناگهان از هوا سؤالی گیر می‌آورند، از لیلا پرسید:
خانواده‌ت کجا؟
لیلا کمی مکث کرد. شاخه خشکی رو از کنار دستش برداشت و پوسته آن را کند. به دی نگاه کرد که آنقدر معصومانه این سوال را پرسیده بود که لیلا نمیتوانست مثل همیشه از پاسخ به این سوال تفره برود و طرفش را بپیچاند.
دی: خب راستش من در حال حاضر خانواده ای ندارم. حدود یه سال پیش تصادف خیلی بدی داشتم.
با حرکت دست دود را از مقابل صورتش کنار زد. دید که حالت چهره پدر و مادرش نرم و دوستانه شد و ابروهایشان به حالت غم و تأثر در هم شد. هریت دست از شانه و نوازش کردن موهای دخترش برداشت. دی بی هیچ مکسی روی انتخاب کلمات پرسید:
یعنی مردن؟ آره، یه خاله و شوهر خاله دارم که بعد از اون تصادف ازم مراقبت میکنن، اما پدر و مادر و خواهرم توی اون تصادف مردن.
دی شاخه خشکی برداشت و در خاک و گل زمین فرو برد و بی آنکه به چشمهای لیلا نگاه کند گفت:
چه غم‌انگیز.
لیلا گمان کرد پرتو نوری در آسمان دید و سرش را بالا برد تا آن را پیدا کند، اما اثری از آن پیدا نبود.
آره، یه چوره‌ای، اما حقیقت اینه که من اصلا اونا رو به خاطر ندارم.
دستش ناخودآگاه بالا رفت و جای زخمی را لمس کرد که درست از بالای پس گردنش شروع می شد و تا بالای گوشش امتداد داشت. با اینکه موهایش بلند شده بود و روی آن را پوشانده بود، اما هنوز هم از لمس آن احساس وحشت می کرد. هر بار که محل زخم را لمس می کرد، به تکه شیشه‌ای فکر می کرد که از آنجا بیرون کشیده بودند. در ذهنش گالون گالون خون را تصور می کرد، هرچند یک قطره آن را هم به یاد نمی آورد. در حالی که سعی میکرد بی تفاوت و بی اعتنا به این قضیه به نظر برسد و ضربه روحی به دی نزده باشد، گفت:
من اونا رو توی عکساشو نمیشناسم. اصلا یادم نیست چه روزی اون عکسا رو گرفتیم.
هریت آه کشید.
فراموشی؟
و دی را به خود نزدیکتر کرد.
پس راستی راستی این اتفاق میفته؟
و حلقه روی بینیش را چرخاند تا راحت تر نفس بکشد.
دکترها گفتن نمیدونن چقدر از این اتفاق به خاطر ضربه و ضایعه جسمی و چقدرش به خاطر استرس و ضربه روحی بعد از سانحه هست. تنها زمان نشون میده که چقدر از خاطرات من برمیگرده، یا شاید هم اصلا برنگرده. منتها تنها چیزی که از قبل از تصادف تو خاطرم مونده همین قصه و خاطره درباره شفقای شمالیه.
دی پرسید:
یعنی هیچی رو به خاطر نمیاری؟
و چشمایش را تنگ کرد، گویی داشت چنین چیزی را تصور میکرد. لیلا شانه بالا انداخت:
نه، جشن تولدو تو چی؟ من همیشه جشن تولدمو یادمه. پا
پارسال یه کیک داشتم با یه عالمه توت فرنگی. مامان و بابام گذاشتن که با خامه روش نقاشی بکشم. میتونستم هر قد دلم میخواد روش خامه بریزم. بعدم رفتیم شنا و من 3 تا کتابم خریدم.
چشمایش با یادآوری این خاطره برق میزد.
اون بهترین تولدم هم نبود، اما 7 سالگی خیلی خوبه. یعنی هیچی از تولد 7 سالگی تو یادت نیست؟
لیلا گفت: من هیچ کدوم از اونا رو یادم نیست، اما شرط میبندم تولد 7 سالگی منم واقعا خوب بوده.
دیگه چه چیزایی یادت نمیاد؟
برندان گفت: عزیزم، و دستش را روی سر دی گذاشت. شاید لیلا دلش نخواد راجع به همه اینا حرف بزنه.
نه، اشکالی نداره. حس خوبی همه اینا رو از دلم خالی کنم.
و به سونیا و الیوت و بری فکر کرد، اینکه چطور آنها را تحت فشار گذاشته بود تا خودشان را خالی کنند و او نتوانسته بود کمکی کند جز اینکه لبخند بزند. سعی کرد یادش بماند قبل از راه افتادن دوباره سری به دفتر اردوگاه بزند و ببیند پستی برای او رسیده است یا نه. ممکن بود نامه ای از هادسن که آرزویش را داشت به آنجا رسیده باشد و انتظار او را بکشد.
از لحظه تصادف واقعا نمیدونستم کی هستم. یه سری خرت و پرتا بودن، مثل دفترچه خاطرات، لیست تماس و مخاطبای تلفن همرام، یه سری عکس، دوستایی که تو بیمارستان به ملاقاتم اومدن و منو بغل میکردن و اشک میریختن، اما اصلا نمیدونستم اونا کی هستن. بعد از 1-2 ماه برگشتم مدرسه، اما قضیه عجیب تر شد. انگار پا توی زندگی یه نفر دیگه گذاشته بودم. حتی خودم رو تو آینه نمیشناختم. نمیتونستم باور کنم که غریبه‌ها بیشتر از خودم میدونستن من کیم. هنوزم هیچی برنگشته جز داستان شفقا.
لیلا دوباره تکرار کرد:
هیچ کدوم از جشن تولدمو یادم نیست.
و سعی کرد این هم مثل باقی اقلام توی لیست قرار بگیرد.
یادم نیست که دوچرخه سواری یاد گرفتم، حتی اگه بدونم چطور میشه سوار شد. البته یه بار اینو یادم اومد که چطور میشه شنا کرد و هنوزم بدنم اون لحظه ها رو به خاطر میاره.
و با یادآوری خاطره شنا کردنش در دریاچه میسیسیپی لرزشی خوشایند را در ستون فقراتش احساس کرد. هنوز با یادآوری آن تنش مورمور میشد و حس میکرد موهای دستش راست میشود. هریت آرام گفت:
حتی نمیتونم همچین چیزی رو تصور کنم.
حلقه موهای دی هنوز دور انگشتانش پیچ و تاب می‌خوردند.
بعد از همچین واقعی چطور به زندگی قبلیت برگشتی؟
لیلا گفت:
نمیدونم. خب هنوز بر نگشتم. از خونم تو آستین به لویزیانا اساس کشی کردم، یعنی همون جایی که خاله و شوهر خالم زندگی می‌کنن. اما این کارم هیچ فایده‌ای نداشت، فقط همه چی رو تو ذهنم غریبه تر کرد. وقتی پول بیمه تصادف رسید فهمیدم هیچی نیست که منو اونجا نگه داره. فقط یه کار بود که دلم میخواست انجامش بدم و فکر میکردم ممکنه خاطراتمو برگردونه.
دوباره به آسمان نگاه کرد. برای لحظه ای دیگر به شفقهای قطبی فکر نکرد، بلکه به هادسن فکر کرد. به همون شبی که با هم گذرانده بودند. آن شب هم آسمان پر از ستاره بود. همه ساکت شدند. حتی دی. صدای ترق و تروق آتش و جویباری که در آن حوالی بود تنها صداهایی بودند که در فضا به گوش می رسید. حالا آسمان به طرز قابل توجهی تاریکتر و سایه ارغوانی آسمان عمیق‌تر شده بود و ستارگان بیشتری خودنمایی می کردند. ابری نبود که صورت آسمان را بپوشاند. لیلا حس کرد موجی از آدرنالین سراسر وجودش را فرا گرفت. لیلا گفت:
امیدوارم امشب همه چی عوض بشه. حتما دلیلی داره که تنها خاطره ای که باقی مونده مربوط به شفق است. به خاطر همین به این سفر اومدم.
به برندان و هریت نگاه کرد. نگاهشان با هم تلاقی کرد. غم و دلسوزی در چهرهشان هویدا بود. سپس هر دو به دی نگاه کردند.
امیدوارم با دیدن شفق شمالی با چشمای خودم خاطراتم هم برگردن. شاید جزئیاتی از زندگیمو به خاطر بیارم. یا شاید همه خاطراتم برگردن. میخوام بیدار بمونم تا وقتی همه جا تاریک تاریک بشه. منتظر میمونم تا خودشونو نشون بدن.
دی که خودش رو با پرت کردن چیزهای دور و بر برگ‌ها، ترکه‌ها و سنگ‌ریزه‌ها به داخل آتش سرگرم کرده بود، بلند شد و سمتی رفت که لیلا روی کنده درختی نشسته بود. بی‌مکث و تردید دستانش رو دور شانه لیلا انداخت و او را محکم بغل کرد.
آرزو می‌کنم جشن تولدات یادت بیاد، مخصوصاً 7 سالگیت.
حالا 1 ساعتی می‌شد که لیلا داشت به ترانه‌ای تکراری گوش می‌کرد. یک بند از این ترانه او را به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد و بد جوری با حال و هوای اون همخوانی داشت، آنقدر که هر بار که خواننده آن را می‌خوان نمی‌توانست باور کند. خواننده گروه نیوترال میلک هتل با صدای تو دماغی اما زیبا از ورای هدفون در گوشش می‌خواند: تنها رد خاطره ارزشمندی رو بگیر که فکر می‌کنی برات باقی مونده. این آهنگ را طی سفرش به آلاسکا یافته بود. هرچند باقی آهنگ هیچ ربطی به ماجرای او نداشت، اما او را به سمتی می‌برد که حالا در همین لحظه داشت تجربهش می‌کرد. روی پتویی که بر روی علف‌ها انداخته بود دراز کشید و با آسمان شمالی خیره شد. منتظر بود تا شفق پدیدار شود. خیلی خوب می‌شد اگر نورها و پرتوها خودشان را نشان می‌دادند، اما ساعت‌ها سپری شده بود و هیچ چیز رخ نداده بود. آسمان به زودی روشن می‌شد و ناامیدی لیلا را در بر گرفته بود. دلش می‌خواست دستانش را رو به آسمان دراز کند، انگشت‌هایش را در هم فرو برد و خواهش کند شب کمی بیشتر به درازا بکشد. آدرنالین داشت رخت برمی‌بست و خواب آلودگی جای آن را می‌گرفت. لیلا نمی‌توانست بگوید کدام ناامید کننده تر بود، این یا صندوق پستی اردوگاه که از وجود هر نامه‌ای کاملاً تهی بود. به نوعی نسخه های احساسی متفاوتی وجود داشتند که در کل به یک احساس مشابه می رسید. شفق از پدیدار شدن امتناع می ورزید و هاتسن از هر پاسخی به او سر باز می زد. معلوم بود هاتسن نمی خواست هیچ ارتباطی با او داشته باشد. همه این احساسات ناامید کننده بود. هر لحظه بیشتر به این حس می رسید که در کل سفرش بیفایده بود. وقتی خاله و شوهر خالش را در شهر کوچکشان خارج از نیو اورلان ترک کرده بود، حس می کرد هیچ کسی نیست و حالا اگر اوضاع همینطور می گذشت کمتر از آن را حس می کرد. یک فضای منفی، هیچ و پوچ بودن. حالا که بود؟ یک آدم هیچ کاره که چندین هزار مایل رانده بود تا چند شب در میان سایر آدم های تنها وقت بگذراند. دوستانی یافته بود که اگر بخواهد اسم دوست روی آنها بگذارد، چندان چیزی درباره اون نمی دانستند. شاید چون چیزی وجود نداشت که بخواهند بداند، چیزی برای گفتن به آنها نداشت. حتی همان قصه مورچه های شهرش را که برای هاتسن تعریف کرده بود، اصلاً خاطره او نبود. فقط سطرهای از خاطراتی بود که در دفترچه خاطراتش خوانده بود و وانمود کرده بود یا امید داشت اگر آن را با صدای بلند برای کسی تعریف کند مال خودش خواهد شد. وقتی شهاب‌سنگی از دل آسمان گذشت، قلبش شروع به تپیدن کرد. شعاع نور تابناکی که همچون شبحی برای لحظه‌ای در دل آسمان پدیدار شد، درست به همان حالتی که بود باقی ماند. سر بر بالش ناراحت و کوچکی گذاشته بود که از فروشگاه کمپ فربنکس خریداری کرده بود. دوبار با آهنگ اوه کاملی همراه شد و حواسش را جمع کرد تا تمامی کلمات بندهای شعر را بازگو کند، حتی اگر فقط یک بند آن برایش قابل فهم باشد. دوست داشت آن شعر را به حافظه‌اش فرو کند و آهنگ آن را لابلای مغزش جا دهد. وقتی آسمان نزدیک شدن طلوع آفتاب را نشان داد، لیلا سعی کرد با یادآوری همه طول آفتاب هایی که در طی سفر با دوستان جدیدش تجربه کرده بود، به مصاف این یأس و ناامیدی حاصل از غیبت شفق برود. سعی کرد به خودش بگوید دست کم سفرش به خاطر این دست تجربه های مشترک ارزشمند است، اما فوقش این فقط یک دلگرمی بود و اگر سرنخی از این که کیست پیدا نمی کرد تقریبا معنای هیچ می داد. انتظارش را جایی به انتها رساند که خورشید دیگر یک توپ تماشایی قرمز و نارنجی رنگ بر فراز افق نبود، بلکه همان خورشید همیشگی بود که به شکلی کورکننده به زردی و طلایی می‌زد. آن وقت بود که پتو و بالشش را جمع کرد و راهی چادرش شد. به خودش دلداری داد هنوز شب‌های دیگری باقی است و دیر یا زود شفق سر و کله‌اش را به او در پهنای آسمان نشان می‌داد. بیرون چادر دی را دید که با پیجامه‌ای و موهای دم اسبی سرگردان است. وقتی لیلا را دید، چشمهایش برق زد و به سمتش دوید.
اثر کرد؟ یادت اومد؟
لیلا در حالی که به نشانه خیر سرش را تکان می‌داد، ترجیح داد لبخند بزند. دی با لب و لوچه آویزان گفت:
حتی یه روزم یادت نیومد؟
لیلا گفت:
نه.
و شانه بالا انداخت.
شاید به این خاطری که من شفق رو ندیدم. دوباره فردا شب سعیمو میکنم.
با تکان دست خداحافظی کوچک و غمگینی از دی کرد و داخل چادرش خزید تا بخوابد. بیش از 30 ساعت بود که بیدار بود، اما خواب به این زودی ها سراغش نیامد. بی حرکت دراز کشید و به احساساتی فکر کرد که ساعتها فقط انتظارش را کشیده بود و ناامیدی های آن روزش را شمرد.
این داستان ادامه دارد.